بقیه درآمدهای حقوقم قابل جمع نیست.
سپاس از لطف شما. من میخوام ازتون درخواست بکنم
اگه اجازه بدید عرض بکنم، با توجه به اینکه من ساعت 1 باید در جلسه حضور پیدا بکنم، یه عذرخواهی به تمام
آقای دکتر موحدی، من میتونم ازتون درخواست بکنم به خاطر اهمیت موضوع کمی بیشتر با ما باشید؟
من واقعیت قضیه به دلیل در واقع تعهدی که نسبت به اون جلسه و ارائه‌ای که باید اون جلسه داشته باشم جسارت کردم، و الا من تمایل داشتم که بیشتر از این مدت خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌مون باشم.
من سپاسگزاری میکنم ازتون آقای دکتر موحدی. خب آقای دکتر غفارزاده و آقای دکتر شاملی هستن و من اطلاعاتو میگیرم، براتون بهترین حال آرزو میکنم،
از تمام شنوندگان عزیز برنامه عذرخواهی میکنم.
به من سپاسگزاری میکنم. میخوام درخواست بکنم که تلفن های برنامه رو که از ابتدای برنامه تو الان هی با ما دارن تماس میگیرن، آقای دکتر غفارزاده شما بشنوید، آقای دکتر شاملی بشنوید. آقای دکتر شاملی خیلی ساکت نشستن دیگه، از یعنی 20 دقیقه از 20 خورده دقیقه
استفاده میکنم از فرمایشات دوستان،
میخوام ازشون استفاده بکنم. تلفن شنوندگان رو میشنویم، صداشون رو بشنویم لطفا.
من افتی هم از مشهد خواستم این نظر بدم، چون من خودم کاسبم هستم. برنامه‌ای که امسال برای مالیات اینا پیاده کردن بسیار برنامه خوبیه، فقط اونا این ناراضیان که تا سالهای قبل مالیاتشون رو درست پرداخت نمی‌کردن. و یک نکته هم هست، باید جلوی این موضوع رو بگیرن که بعضیا میرن حسابا از امسال به بعد به نام خانم و بچه و نمیدونم پدر و دایی و عمه و خاله و اینا میزنن. اینم باید اینا مواظب باشن کنترل کنن که فرار مالیاتی نشه، وگرنه برنامه بسیار خوبیه و داره اون چیزی که حق هست دریافت میشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
دانمارک تماس میگیرم. من میخواستم بگم توی دانمارک که حالا میگن دومین کشور مرفه دنیاست، حداقل 40% دارن مالیات میگیرن، چه از درآمد و درآمد کسی که حقوق میگیره چه کسی که مغازه داره. ولی خب اینا هم میگن بهترین کشور دنیا و مرفه ترین کشور دنیا، پس مالیات منافاتی با رفاه نداره. و اینکه کسبه میان میگن پول نقد میخوایم بگیریم، من اینجا وقتی میرم پول نقد از آبر بانک میگیرم، بانک به من زنگ میزنه میگه این پولو کجا هزینه کردی؟ میگم برای چی؟ میگه ما میخوایم مالیاتشو بدیم. متوجه شدید؟ برای اینه که من دارم میگم اینجا هم مالیات میگیرن. و اینکه حالا برم بگن چرا پول نقد باید جابجا بشه، مسلما نباید بشه، اصلا توی کشور نباید دیگه پول جابجا بشه، که بتونن یه حساب کتابی داشته باشن و بالاخره مالیات این درآمدایی که هست گرفته بشه. البته ناگفته نمونه، نه فقط کسبه، نه فقط کارمند، حتی اون پولایی که جابجا میشه حالا به صورت کلان، اونها هم باید مبدا و مقصدش مشخص باشه و مالیاتش پرداخت بشه. موفق
اینا رو میگید اینترنتی پر کنید، اینترنتی ما میگیم آقا این توضیحات داره، اینا میگن آقا یا حقی یا حقوقی، هیچ چیزی نداره. اینو ما باید چیکارش کنیم؟ من مثلا میگم که 100 میلیون مثال عرض میکنم، از یه جایی درآمدی دارم، از این 100 میلیون مثلا میگم 1 میلیونش برای منه، 2 میلیونش برای منه، حالا اینا همه رو جزء دریافتی میدونن، این چجوری میشه؟ اینا بی زحمت توضیح بدید که تفاهم پیش نیاد. ما الان میبینیم کسایی که میلیاردی میگیرن ولی خب برای مالیات یه چیزای عجیب غریب ثبت کردن که اصلا غیر ممکنه. ما میخوایم واقعیت شو بدیم یا همچین داستانی داریم؟ اینو توضیح بدید. حداقل یکی یه روز بیاد برای این کارتخانه بررسی کنه، ببینه کارتخان با صاحب کارتخان صحبت کنه. از طرف ممنون میشم.
دولت خودش کار میکنه که مردم پولاشون از بانک ها بکشن بیرون. دلیل دارم، حتی تو من کلن خونه پدری ما صاحب فروختم، تمام شد 40 تومن، به بدبختی جور کردم بانک شهر گذاشتم 100 تومن، یارانه من قطع کردم. میگن شما سود میگیری، سود پول میگیری، سه تا ماشین داری، یه دونه پراید داری، راست میگی، یه دونه روها دارم که زیر پای خودمه 87، یه دونه پراید داریم 87، یه دونه پژوپان داریم 90 خورده. گفتم خدا وکیلی بیاید 500 میلیون بدید سه تا ماشین بهتون بدم. من قطع کردم به دلیل این. آخه این درست فهم کرده میرید پولامون رو میکشیم میاریم میذاریم تو صندوق، نخواستیم سنداسی شای سودا. چرا این کارا رو میکنن؟ هاشمی هستم از تهران، متشکرم.
من سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان خوب که برنامه رو دنبال میکنید، با ما همراهی میکنید و مشارکت میکنید در برنامه، پرسش های تخصصی قابل توجهی دارید، ممنونم. آقای دکتر غفارزاده، ما اول بیایم روی این مورد از شما بپرسیم، اون بحث پر کردن اظهارنامه که پریروز هم شما اشاره کردید و من هم به این موضوع توجه داشتم و اشاره کردم که اصلا پر کردن اظهارنامه خودش یک توانمندی میخواد، یک مشاوره میخواد. نظرتون راجع به این اظهارنامه بدید که ایشون هم صحبت میکردن چیکار بکنیم که بعد حالا آقای دکتر شاملی هم دیدارشون بیان کنن.
اون سوال خوبی، الان زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی هم هست. من اولا اینجای از فرصت استفاده کنیم که اطلاع رسانی هم برای عزیزان داشته باشیم.
حتما حتما.
اگه اشخاص حقیقی درآمد اجاره ملک دارن، اینا فرصت دارن تا آخر تیر ماه اظهارنامه بدن. پس مهلت تسلیم اظهارنامه برای دارندگان درآمد اجاره املاک تا آخر تیر ماه.
حتی اونایی که معافیت مالیاتی دارن، یعنی خونه های زیر 150 میلیون.
من باید تقریباً اشاره کنم در مستغلات یا درآمد اجاری املاک ما یک معافیت بسیار گسترده‌ای داریم برای املاک مسکونی. در تهران تا مجموع 150 متر مربع بنای مفید املاک مسکونی اجاری از مالیات معافند. در سایر نقاط کشورم 200 متر مربع. برای برخورداری از این معافیت هم معدیان الزام به تسلیم اظهارنامه ندارند، جز به مواردی هست که بدون تسلیم اظهارنامه هم از این معافیت برخوردار خواهند شد. ولی اونایی که مثلا املاک اداری تجاری یا بیش از 150 متر 200 متر مربع حسب مورد اجاره دادن، اینا باید حتما اظهارنامه بدن و مالیات متعلقشون تا آخر تیر ماه پرداخت کنن. ولی عرض کردم اونایی که کلن تا مجموع 150 متر مربع املاک مسکونی اجاری دارن در تهران و تا 200 متر مربع در سایر نقاط کشور بدون تسلیم اظهارنامه هم میتونن از این معافیت برخوردار بشن.
اون پیچیدگی اظهارنامه رو آقای دکتر غفارزاده بفرمایید، خواهش میکنم. چه پیچیدگی داره که بعضی از معدیان مالیاتی نمیتونن پر کنن؟ همینطور که شنونده خوبمون روی تلفن گفتن،
خوشبختانه برای اشخاص حقیقی خیلی پیچیده نیستن. با توجه اینکه صاحبان مشاغل طبقه بندی شده گروه یک و دو و سه، گروه یک صاحبان مشاغل بزرگ هستن، برای این هم اظهارنامه‌شون یه مقدار اطلاعات کامل میخواد. گروه دوم معدیان متوسط مشاغل، اطلاعاتی هم که از اینا میخوان تقریبا اطلاعات متوسطیه. بخش سوم هم میشه در واقع صاحبان مشاغل کوچک که اظهارنامه اینها ساده تره. ولی باز هم ما میتونیم اظهارنامه مالیاتی ساده تر کنیم، یعنی تا جایی که ما میتونیم باید حداقل اطلاعات رو در اظهارنامه درج کنیم تا معدیان به راحتی بتونن این اظهارنامه ها رو تسلیم کنن. البته در دنیا هم رسمه، حالا احتمالاً دکتر شاملی هم توضیح بدن که معمولاً معدیان برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی از مراجع حرفه‌ای هم استفاده میکنن. مثلا ما در ایران جامعه مشاور رسمی مالیاتی داریم، این اعضا میتونن در تکمیل اظهارنامه مالیاتی به معدیان کمک کنن. در بعضی از کشورها وقتی این اعضای جوامع حرفه‌ای اظهارنامه رو تایید میکنن، در واقع برای سازمان مالیاتی هم مقبولیتش بالاتر میره.
من سپاسگزاری میکنم.
من اعتقاد دارم بازم میتونیم ساده ترش کنیم که معدیان به راحتی بتونن اظهارنامه مالیاتیشون رو ارسال کنن.
من میخوام صحبت آقای دکتر شاملی رو بشنوم. آقای دکتر غفارزاده، هر جا احساس کردید که میتونیم با هم دیگه در واقع صحبت های بیشتری بکنیم
وارد بشید. سوال ارسی هم بود، من بعدا میرم یه توضیح بدم.
حتما حتما. آقای دکتر شاملی خیلی ساکت نشستم. تو آقای دکتر موحدی صحبت کردن،
استفاده کردم از فرمایشات جناب دکتر موحد و جناب آقای دکتر غفارزاده عزیز و خوشحالم که مجدداً خدمت آقای دکتر غفارزاده هستم در این برنامه.
برای ما هم سعادت.
سلامت باشید. ببینید من اول یه نکته رو عرض کنم. حالا مواردی به شکل موردی موضوعات مختلفی مطرح شد تو برنامه، ولی از یک بخش اولیه‌ای که به نظر من یکی از مهمترین بخش‌هاست در حوزه پرداخت مالیات در همه کشورهای دنیا هم متداوله عبور کردیم. این که آقا ما تعریفمون، حالا بعد از اینکه تعاریف مالیات تو برنامه قبلی هم صحبت شد در موردش چیه، ولی مهمترین شاخصه توسعه اقتصادی همه کشورها در دنیا که الان هم اشاره به یک دو تا کشور خارجی هم شد، مشارکت همه شهروندان در اون کشور با دولت، یعنی همکاری و مشارکت با دولت برای اداره امور کشور، که یکی از مهمترین موضوعاتش همین پرداخت مالیاته. یعنی دولت بتونه برای درآمدش، برای کسب درآمدش رو کمک شهروندای اون کشور حساب کنه. حالا این اصل کلیه برای اینکه سیستم مالیاتی در هر کشوری اون چارچوب واقعی قانونی خودشو پیدا بکنه، باید یه اصل مهم رو در نظر داشته باشیم و اونم ترغیب شهروندان برای مشارکت، و خودشون باید مردم مشارکت کنن. این مشارکت در حال حاضر من به قاطعیت عرض میکنم در کشور ما وجود نداره. عزیزانی الان اومدن در تلفن‌ها شنیدیم که خب محبت فرمودن، راضی بودن و فرمودن اگر این ادامه پیدا بکنه خوبه، ما هم این رو موافقیم باهاش. اما باید این روند شناسایی ها، روند شناسایی درآمد ها، شناسایی مالیات دهندگان، درآمد های بیشتر، سقف ها، موارد که الان آقای دکتر غفارزاده و آقای دکتر موبدی هم حالا بهش اشاره فرمودن، اینها باید چارچوب داشته باشه. من خیلی فرمولیک صحبت می کنم، اجازه بدید که موضوعات قانونی رو خود آقای دکتر غفارزاده محبت بفهمن توضیح بدن. مثلا یکی از موضوعاتی که در واقع جذب مشارکت مردم برای پرداخت مالیات اینه که مردم احساس بکنن مالیاتی که پرداخت میکنن در کشور برای حفظ آرامش خودشون، آسایش خودشون هزینه میشه.
این سوال اتفاقا که میگن مالیاتی که ما دادیم چه خدماتی در کنار مالیات
در واقع دولت میدیم. پیش از این که بیاد فرایند اخذ مالیات رو برای مردم به صورت قانونگذاری ابلاغ کنه، باید گزارش بده که آقا از مالیات دریافتی، حالا هر مثلا در سال فرض بفرمایید 1399 17500 میلیارد تومان مثلا مالیات مستقیم دریافت شده، تو آمارها این رو فرمودن، آقا این 17500 میلیارد تومان در کدوم موارد مصرف شده برای آسایش شهروندان، برای خدمت به شهروندان. یه نکته رو فهمیدن در یکی از کشورهای اروپایی که شنونده عزیزمون مثال زدن، ببینید ما ببین بعضی از کشورهای دنیا صرفاً درآمد کشور
از طریق مالیاته،
درآمد دولت. در کشورهای مثل ما خب ببینید ما نفت داریم، نفت من خارج از سیستم تحریم دارم عرض میکنم، الان به این نکته اشاره خواهم کرد. ما نفت رو میفروشیم، خب نفت ملیه، کار ملیه، مال همه شهروندانه. دولت میاد این سرانه در واقع فروش نفت رو محاسبه میکنه، میگه آقا من به ازای هر یک نفر شهروندم یه عددی در طول سال نفت فروختم، بیشتر از اون رو باید مالیات بگیرم، کمترش میره به حساب در واقع در اون فروش نفت. خب این هست، یعنی به صورت شاید غیر محسوس تا الان محاسبه میشه. یکی از دلایلی که این روزها دولت، این در واقع سالهای اخیر دولت معطوف شده روی اخذ مالیات و درآمد از طریق مالیات اینه که ما در تحریم هستیم، طبیعتاً درآمد نفتیمون کاهش پیدا کرده و دولت نیاز داره منابعشو تامین بکنه. این اتفاق وجود داره، اما ما عرض کردم ما باید با مردم صادق باشیم. ببینید آقای دکتر فرزاد فرمایش مقام معظم رهبری هست، شعار ریاست جمهوری ها در سالهای اخیر بوده که اولین شاید شعار یک رئیس جمهور برای انتخابات، میگه من شفافیت با مردم رو دارم. خب این شفافیت با مردم یک بخشش همینه که ما بیایم اعلام بکنیم. مثلا عرض میکنم چرا باید یک فروشنده، مثلا فرض بفهمم یه مثال طبیعی عرض
بکنم،
ما مثلا یه شخصی میاد میره توی مرکز خرید تو همین تهران یه مغازه اجاره میکنه، بعد میره تمام مجوزهای مربوطه رو میگیره، بعد میاد مثلا لباس میاره تو اون مغازه شروع میکنه فروختن، دستگاه پوز داره کاملا، قابلیت بررسی مالیاتی و بانکی و همه چی روش هست، بعد ایشون میاد یه درآمدی کسب میکنه، به تبع باید مالیاتش هم پرداخت بکنه. به موازات همین موضوع یه شخصی میره یه آپارتمانی یه جای زیرزمین یه جای اجاره میکنه، میاد لباس توش میریزه، با یه پیج اینستاگرام میاد شروع میکنه به فروش، نه پوز داره، همیشه فروشاش به صورت کارت به کارت، نه پوز داره، نه کسی روش نظارتی داره و نه چیز. خب ایشون الان اگر یک همچین درآمدی داره، آیا اولا آیا درآمد این دوتا یکیه؟ قطعا نیست. میزان مالیاتی که میدن، اون کسی که از طریق پیج اینستاگرام داره فروش میکنه قطعا مالیات پرداخت نمیکنه. خب این داره حق اون فروشنده ای که رفته از راهکار قانونی داره لباس میفروشه رو ضایع میکنه. ما باید توجه کنیم. ببین ما تعداد زیادی، حالا من آمار دقیق ندارم عرض کنم، آمار هست ولی به نظرم دقیق نیست، هزاران مشاغل اینستاگرامی وجود داره با وجود فیلترینگ اینستاگرام هنوز دارن درآمد ایجاد میکنن و هیچ نظارتی رو میزان درآمد اینا نیست. درآمد
که میلیاردی داریم اشاره کردن در هفته در برنامه گذشته، نه تنها به این موضوع بلی توی این مجموعه اشاره کردن که اون تضادها خیلی زیاده،
بسیار زیاد. بعد چه رفتار ما
که ما باید توی مجلس روی این زمینه کار بکنیم که حالا خودشون الان هستن و توضیح
غفارزاده قطعاً در مرکز پژوهش‌های مجلس یک موضوع مهمی که مردم از نمایندگانشون در خانه ملت انتظار دارن رسیدگی به یه همچین اموری هم هست غیر از موضوعات مهمتر. ببینید الان همین الان بحث درآمد سالیانه تا سالی 120 میلیون تومان معاف از مالیات بود، الان همین الان این بحث بود درسته، جناب آقای دکتر قفارزاده فرمودن تا درآمد سقف ماهی 10 میلیون تومان مالیات نباید دادن. اگر دادند میتونن مراجعه کنن، مسترد کنن، ولی این فرایند انقدر سخته
که طرف پشیمان میشه.
چرا شما این بار اشتباهی که در سیستم جمع‌آوری مالیات به وجود میاد رو میندازید رو دوش مردم؟ آقا اون شرکت، اون در واقع شخص حقوقی که اومده مالیات رو از مردم به اشتباه گرفته، موظف مسترد کنه و اون موظف نماینده قانونشو بفرسته از وزارت اقتصاد دارایی برای یه جمع 10 نفره 20 نفره هر تعدادی که این اتفاق افتاده باز پسگیری بکنه. در واقع این اتفاق رو ما ببینیم، هر چی احترام به مردم بذاریم، نگاهمون با نگاه احترام به مردم باشه.
بابت در می‌خواستم همینو بگم، شما اشاره کردید که مردم در بسیاری از کشورها خودشون تمایل دارن مالیاتشون رو بپردازن، اظهارنامه میدن. الان نکته ایم که آقای دکتر موحدی اشاره کردن و آقای دکتر غفارزاده، این که خیلی ها خودشون اظهارنامه میدن و درآمدشون، هزینه‌هاشون رو اعلام میکنن و مالیاتشون پرداخت میشه. شنوندگانمون هم اعلام کردن که این روش روش خوبی هم هست اتفاقا، خود اظهاری برای این ماجرا. ولی اون تضادهایی که وجود داره، مثل یک کارمندی مثل من، مثل شما، مثل خود آقای دکتر غفارزاده، ما مالیات مستقیم داریم از حقوقمون میدیم، از اون طرف میدیم ارزش افزوده 9% رو به مغازه‌دار میدیم، از اون بر میخوایم پوز بکشیم، دو مرتبه یه مالیاتی رو مغازه‌دار از من میگیره، من همینطور دارم مالیات میپردازم. خب این مالیات رو باید یک جا باشه، من در یک جای مالیات رو بپردازم، بعد میام تو حساب پسندازم، مثلا اونجا یه پولی رو پسنداز میکنم، بعد اونجا بعد مالیات بدم و الی آخر. این تضادی که وجود داره یک مقدار مردم رو نسبت به پرداخت مالیات
دقیقاً همین،
من نمیخوام بگم بدبین کرده، ولی چندان خوشبین نیستن.
ببینید
همون واژه‌ای که دارم به کار میبرم واژه منطقی نباشه.
نه منطقیه. چرا تبیزن عرض کنم، من تو برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم، گفتم پیش از این که ما نگاه کنیم به عدد و رقم و ارقام و درصد برای جمع آوری مالیات، اول باید توسعه بدیم فرایند دریافت مالیات، جمع‌آوری مالیات رو در کشور. دولت همونطور که جناب آقای دکتر قفارزاده فرمودن به درستی، وزارت امور اقتصادداری کشور، سازمان امور مالیاتی کشور موظفن، من ببخشید دست کردم موظف استفاده، موظف هستن بیان لوایحی در اختیار مجلس شورای مجلس محترم قرار بدن که وقتی اون لوایح تصویب شد، این فرایند گسترشه جمع‌آوری مالیات دیده بشه. حالا وقتی که شما نحوه جمع‌آوری مالیات رو به بهترین نحو ممکن، با بهترین چارچوب، یه جوری که هیچ حقی ضایع نشه و اون شعار عدالت که در بحث توسعه مالیات در کشور ما همیشه هست محقق شد، بعد اومد بیان بگن آقا فلان مشاغل اینقدر درصد مالیات ارزش افزوده داریم، مالیات مشاغل داریم و مالیات های مختلف که الان شما اشاره فرمودید، الان روی برق، قبض برق، قبوز برق، آب، حالا در واقع
گاز، تلفن و همه قبضه‌ای که میاد
اومده، خودشون به صورت مستقیم متولی میاد مالیاتشو میذاره و در جمع نشون میده، پس ما مجبوریم وقتی اون رو پرداخت میکنیم مالیاتشو هم بدیم. این یک منطقی درش وجود داره و اگر قرار هست که این مالیات جمع آوری بشه به همین نحوه. حالا شما نگاه کنید، برای هر کاری که قبض صادر نمیشه که خود مردم خودشون اظهار میکنن، همون پروسه خود اظهاری که حضرت عالی فرمودید، خودشون اظهار میکنن برای جمع آوری مالیات. اگر روش جمع آوری مالیات به صورت عدالتمندانه در کشور توسعه پیدا بکنه، قطعا این توسعه منجر به عدالت در جمع آوری مالیات خواهد شد. کما اینکه ما مثلا فرض کنیم الان آقای دکتر فرمودن، یه نکته رو فرمودن من اشاره بکنم تو بحث اظهارنامه‌های مالیاتی، خب ما هنوز ببینید واقعا این دغدغه مردم ما هست، در اشخاص حقوقی شرکت ها دپارتمان مدیریت مالی وجود داره، مدیر مالی با مشاور مالیاتی هماهنگ میشه، اظهارنامه ها رو پر میکنن، ولی در خیلی از مشاغل یه مغازه‌دار خب شاید خودش واقعا توجیه نباشه روی اون پر کردن اظهارنامه، باید یک سری مراجعی وجود داشته باشه
از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور. یعنی شما مراجعه بکنی به سازمان امور مالیاتی کشور، یه مرجعی وجود داشته باشه، آقا من برای اولین بار میخوام این اظهارنامه رو پر کنم، یه بار به من یاد بده، سالهای بعد خودم پر میکنم، خیلی کار سختی نیست. شما این خدمات رو باید عرض کنم، این احترام به مردم گذاشتن. الان من یه آمار عرض کنم خدمتتون، رئیس محترم سازمان مالیاتی کشور اومده گفته در مثلا یه سری میانگین در پرداخت مالیات رو اشاره فرمودن، خبر هم یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، خبرگزاری فارس نیوز هست، فرمودن بنگاه‌های املاک میانگین 4.1 یعنی 4 میلیون 100,000 تومان در سال پرداخت مالیات داشتن. خب من یه سوال دارم، آیا میانگین درآمد، یعنی متوسط درآمد یک آژانس املاک با متوسط درآمد یک کارمند یکیه؟ این تقرب مالیات عدالت رو اینجا دارم.
همین نکته‌ای که شما اشاره کردید آقای دکتر، من می‌خواستم در قالب سوال بکنم که آقای دکتر غفارزاده هم کمک خواهند کرد در این زمینه به ما. ما یک افزایش نرخ مالیات امسال داشتیم، یک درصدی افزایش پیدا شده، یک درصدی هم ما افزایش حقوق داشتیم، یعنی یک تورمی از این ور و یک گفته میشه که این باید تعادل داشته باشه، یعنی متناسب مثلا با 20% یا 10% یا 15%ی که حقوق ها افزایش پیدا میکنن، میزان تورم در یا نرخ افزایش مالیات هم باید اینجا توی این عدد باشه. ولی الان تو پیامک‌های ما میگن 10 برابر، 20 برابر و 40 برابر
شده
سال قبل. برابر میگن نه درصد، 40 برابر شده.
بل.
خب این اون تضاد است. این نکته ای که خود آقای غفارزاده بهش اشاره کردن. آقای دکتر غفارزاده شما نگاهتون به این موضوع چی است؟
من ممنونم از توضیحات خوب آقای دکتر شاملو. ببینید ما نظام مالیاتیمون یک آسیب اساسیش ناعادلانه بودن مالیات ها هست. ما در مجموع مالیات هامون رو محاسبه کنیم، مالیات ما در مقایسه با بقیه کشورها علارغمی که مالیات مستقیم میگیریم، ارزش افزوده میگیریم، یه شاخص تی به جی دی پی وجود داره، جمع مالیات ها به طور ناخالص داخلی، که در کشور ما حدود 7% 7.5%. ولی علارغم که در مجموع مالیات های ما بسیار پایینه، خیلی ها ناراضی هم. و دلیل اصلیش هم ناعادلانه بودن مالیات هست. ما همیشه مقایسه میکنیم خودمونو با بقیه، بعد قضاوت میکنیم، میگیم بله اون آدمی که مثلا 10 برابر من درآمد داره، حداقل من خودم میدونم اینو، مثلا به اندازه من مالیات نمیده. خب مطالعاتی که ما روی این مسائل انجام دادیم عمدتا ناشی از این بود که ما مالیات هامون بر مبنای داده ها تنظیم نمیشه، سلیقه محوره، یا به اصطلاح میگن ممیز محوره، یعنی شخص میاد تصمیم میگیره. در صورتی که نظام مالیاتی عادلانه باید بر مبنای اطلاعات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی باشه. در این راستا سالهای گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شد. الان شما بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار سازمان مالیاتی هست با 20 سال قبل مقایسه کنید به مراتب کامل‌تر شده. خب امسال ما شاهد بودیم 4 میلیون صاحبان مشاغل خودشون اومدن تبصره ماده 100 کردن. خب آیا واقعا تو این یکی دو سال ما تونستیم فرهنگ مالیاتی رو گسترش بدیم؟ خدا ممکنه اینم باعث باشه، ولی معلم میدونه که نسبت به 10 سال قبل الان سازمان مالیاتی دستش پره، اطلاعات داره. بنابراین ما هر چقدر بتونیم بانک‌های اطلاعاتیمون رو کامل‌تر کنیم، بنابراین وصول مالیات هم راحت‌تر خواهد بود، هم عادلانه‌تر خواهد بود. الان هم رویکرد قوانین ما بر این مبنا هست. الان ماده 4 قانون پایان‌نامه فروشگاهی یک رویکرد جدیدی رو می‌خواد به نظام مالیاتی ما حاکم کنه، میگه اصل بس صحته. ما دکتر شاملی در گذشته یه مشکلی که داشتیم، در حال حاضر هم ادامه داریم مشکل.
چی از اون مشکل؟
نگاه ادارات مالیاتی به مادیان نگاه بدبینانه بود، یعنی در واقع برخلاف اصل صحت بود. نگاه این بود که همه دارن تخلف میکنن.
خب این همون عدم احترام متقابل آقای دکتر غفارزاده که من عرض
میکنم آقای دکتر. ببینید بنابراین میومد همه اظهارنامه ها رو رسیدگی میکرد، در صورت که این رویکرد بسیار سنتی و دموده است. هیچ کشوری الان نمیاد هر سال همه مادیات رو حسابرسی کنه. در رویکرد جدید میگه خب اصل به صحت اطلاعات است، مگر سازمان مالیاتی بتونه خلافش اثبات کنه. این اثبات خلاف زمانی خواهد بود که سازمان مالیاتی بتونه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی رو جمع‌آوری کنه.
آقای دکتر غفارزاده، چون زمانمون بسیار محدود هست، من چند پرسش دیگر رو مطرح می‌کنم حضورتون که هم شما هم آقای دکتر شاملی توضیح بدید. صحبت شد از مالیات‌هایی که زیر 120 میلیون تومان یا به تعبیر شما ماهی 10 میلیون تومان هست از حقوق به ایران در کشور کسب میشه. خب آقای دکتر موحدی گفتن این بخشنامه رو هم صادر کردی، یعنی من پرسیدم بخشنامه‌ای صادر میشه، ایشون گفتن بخشنامه صادر شده. ولی اون کسانی که دارن این مالیات رو اخذ میکنن از حقوق بگیران دارن خلاف انجام میدن. این خلاف رو من نمیخوام اسم کلاهبرداری روش بذارم چون بار حقوقی داره. آیا میشه برای اینها جریمه ای در نظر گرفت؟ آیا در قانون
آقای تبدی عزیز اینا رو چی کسب میکنه از اینا؟ اینا رو کارفرمایشون کسب میکنن، یعنی کارفرما مالیات حقوق بر عهده کارفرمایانه. کار فرمایانم میگم به خاطر پیچیده بودن قوانین ما امسال با توجه به این که جمع درآمد در مالیات حقوق در قانون بودجه اومده باید سامانه مربوطه راه اندازی بشه. یعنی من کارفرما نباید بیام خودم مالیات محاسبه کنم، من مکلفم اطلاعات موارد کنم، سیستم به من بگه که بله شما غفارزاده این ماه مثلا 1,000,000 تومان مشمول مالیات میشید.
راهکار خوبی رو شما دارید ارائه میکنید.
متاسفانه امروز نتونستیم اون سامانه رو راه اندازی کنیم، بنابراین کارفرمایان ما سردرگم هستن. واقعیت هم اون کارفرمای عزیزم نمیخواد ریسک کنه، میگه من حداقل یه 10% مالیات کسر کنم، فردا سازمان مالیاتی منو مشمول مالیات رو جریمه نکنه. قوانین ما تا حد ممکن باید ساده باشه، شفاف باشه، همه بتونم به راحتی قانون رو متوجه بشن، ولی متاسفانه این اتفاق
آقای دکتر نمید. همین موضوع شفافیت که الان شما میفهمید یکی از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم به نام مالیات از مردم اضافه تر دریافت میشود ولی پرداخت نمیشود. مثلا یه مثال ساده بزنم، شما تشمید توی رستوران وقتی اون پرینت در واقع صورت حساب میذاره پایینش مثلا 9% 10% مالیات ارزش افزوده محاسبه کرده.
بله.
ولی هیچ، چون قانون اینه که باید اون مرکزی که مالیات ارزش افزوده دریافت میکنه باید اون گواهی در واقع پرداخت مشمول بودن بر مالیات ارزش افزودهش رو در زمان دریافت وجه نشون بده یا یه جایی بذاره که همه ببینن. بعد چون بعد میری پرداخت بکنی میگه ببخشید ما دستگاه کارتخانمون هم خرابه، لطفاً کارت به کارت کنید برام. خب ببینید این مصداق یک تخلفه و مصداق یک بی‌حرمتی به مردم. تا زمانی که اون همونطوری که اول عرضم عرض کردم و حضرت عالی هم تایید فرمودید، تا زمانی که اون عدالت در سیستم شناسایی، توسعه و جمع‌آوری مالیات در کشور حاکم نشه، همونطوری که حضرت عالی فرمودید نگاه سیستم مالیاتی به مردم اینه که دارن اطلاعات غلط میدن، به شدت در این خصوص با ریزبینی و دقت همه پرونده ها بررسی میشه و یه جایی هم واقعا دیده شده که خب یه حق و ناحقی شده، یعنی نباید اضافه تر بگیرن گرفتن یا یه جایی کم گرفته شده، حالا اشتباه شده توش، اینو بگذاریم ازش. اما در هر صورت این اتفاق وجود داره. من میگم اون بستری که همین الان حضرت عالی فرمودید باید یک سامانه راه اندازی بشه تا این تو اون سامانه اعلام بشه، خب وقتی اون سامانه راه اندازی نشده پس الان هیچ نظمی توی این ماجرا وجود نداره،
چون
انتظار نمیشه داشته باشه.
پایانی برنامه هست و حدود کمتر از 2 دقیقه ما وقت داریم تا پایان. من میخواستم بپرسم راهکارهاتون رو ارائه بدید، دیدم که شما در خلال صحبت‌ها مرتب هم آسیب شناسی کردیم و هم راهکارها رو ارائه دادید. من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر غفارزاده.
بله.
انتظاری که از شما در مرکز پژوهش‌های مجلس هست و با توجه به آگاهی که شما نسبت به مشکلات مالیاتی و کمبود قوانین دارین، انتظار این هستش که شما در مجلس کوشاتر نسبت به گذشته گام‌های موثرتری بردارید تا اینکه بتونید اینها رو برطرف کنید. من می‌خوام ازتون سپاسگزاری بکنم.
ممنونم. ما از شما و همراهانی که تشریف داشتن سپاسگزاریم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم، پاینده باشید. آقای دکتر موحدی، سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، روی خط ارتباطیم بودن تا ساعت 13:02 که ایشون خداحافظی کردن. آقای دکتر شاملی که تو استودیو بودن امروز خیلی تحمل کردن که دوستان حرف بزن. آقای دکتر موحدی و ممنون از اینکه دیدگاهاتون رو بیان کردید.
ممنونم از برنامه خوبتون، ممنونم از مباحثه خوبی که انجام شد.
خیلی
خوشحال شدم خدمت.
آقای دکتر غفارزاده از مرکز پژوهش‌های مجلس همراهی کردم. من از یکایی که همکارانم سپاسگزاری می‌کنم، از خانم شهلا صوفی و خانم اکرم خیرخواه، از بانو فطرتی و جناب طالبیان و همه همکارانم و همینطور مهمانان برنامه که تا این لحظه همراهی کردن و این برنامه تقدیم به شما شد. به خصوص شما شنوندگان عزیز که هم از طریق تلفن و هم از طریق پیامک با ما همراه بودید، نیمروزتون نیک.
بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه و گرم شما شنونده های خوب با رادیوی خودتون شبکه رادیویی ایران از شش بامداد تا بدین لحظه. دوستان همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه های رادیو ایران باشید، ضمن اینکه رسیدیم به ساعت 13:30. در این حال بنده از حضور همه شما خداحافظی میکنم.